دقیق باشه برای
بله
بدنه دانشگاهی ما، که بیاد این رو باز تعریف کنه برای حل نیاز داخل کشور. خیلی خوبه ما همیشه در لبه فناوری تحقیقات خودمون رو، پایان نامه خودمون رو، پژوهش های خودمون رو دنبال کنیم، اما چه بهتر که این برای رفع نیاز صنایع داخلی متمرکز بشه و همت دانشجویان ما، همت پژوهشگران ما معطوف بشه به حل نیازهای داخل کشور. خب هم حمایت های خوبی به حمدالله در ستاد نانو و معاونت علمی در نظر گرفته شده و هم خود صنایع از این موضوع استقبال میکنن.
چقدر استقبالشون؟
ببینید وقتی که ما با آمار حجم فروش بازار در از محصولات فناورانه هر سال روبرو هستیم و یک قسمت از این حجم بازار استقبال خود صنایع هستش که از این فناوری استفاده میکنن در افزایش کیفیت محصولات خودشون، این نشون میده که ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که به دنبال بهبود کیفیت کالای ایرانی بودن هست.
1800 محصول نانوی رو همکارانتون
بله.
برنامه‌های قبل
و این همچنان هم به حمدالله رشد داره به خاطر همین جریان استقبالی که صنایع دارن میکنن و طبیعی هم هستش تولید ایرانی زمانی که با فناوری این ایرانی گره بخوره قطعا میتونه استقبال خیلی خوب بشه هم در بازار داخلی و هم فراتر از مرزهای ایران بازارهای جهانی رو هم با استقبال خوبی مواجه کنه.
6 روز این رویداد ادامه داشت و هر روز یک عنوان از تخصصها یا مجموعه از تخصصهای متناظر در یک روز توانمندیهاشون، محصولاتشون، صاحب نظرانشون، سرمایه گذارانشون معرفی می شدن که آقای دکتر رحمانی معرفی کرده. این نشونگر این هست که این رویداد و خاصه جنس خود فناوری نانو همونطور که آقای دکتر رحمانی اشاره کردن یک جنس فرارشته‌ای، فرانقشی و معطوف به یکی دوتا ایستگاه نیست، یعنی صنعتی نیست، بازاری نیست، فردی نیست، ایده و فکری نیست که در این ظرف نگنجد. خب این یک ظرفیت بسیار ارزشمنده. این ظرفیت ها چقدر میتونه صادرات پایدار ما رو رقم بزنه؟
ببینید خوشبختانه همونجور که شما هم اشاره فرمودید بین رشته ای بودن فناوری نانو تمام تخصص ها رو گرده هم میتونه جمع کنه.
بله.
حتی عزیزانی که در عرصه هنر دارن فعالیت میکنن شاید در نگاه اول رشته هنر و فعالیت هنری ارتباطی با فناوری نانو نداشته باشه، اما وقتی که کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه میکنیم رشته های مثل طراحی صنعتی و بحث های هنری که میتونه در حوزه آموزش فناوری نانو مورد استفاده قرار بگیره خودش زمینه های خیلی خوبی رو برای استفاده از دوستانی که در عرصه هنر تحصیلات و تخصص دارند رو فراهم میکنه، یا از جنبه عزیزانی که در حوزه علوم انسانی دارن فعالیت میکنن بحث مالکیت فکری، مدیریت فناوری، اینها چیزهای بسیار مهمی هستش که یک حقوقدان، یک عزیزی که در عرصه علوم انسانی داره فعالیت میکنه این موضوع رو میتونه به بهترین نحو به اجرا در بیاره. خلاصه ای کلام این که اگر ما تمام رشته ها رو در کنار هم داشته باشیم هم میتونیم بازار داخلی رو خیلی خوب در جهت رشد کشور پیش ببریم و هم از استقبال کشورهای دیگه برخوردار بشیم. وقتی یک محصول، یک دستگاه ایرانی با طراحی صنعتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی مطرح میشه، در رویدادهای بین‌المللی قطع به یقین با استقبال خیلی خیلی خوبی مواجه میشه. وقتی که خوب ارائه بشه، با فن خوبی این صورت بگیره، این معرفی، قطع به یقین میتونه زمینه‌های مساعدی رو برای بسترسازی صادرات ما در آینده فراهم کنه و این زمینه رو روز به روز موجب رشد و ارتقاش باشیم.
خیلی متشکرم. همراهان عزیز، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع رویداد تریبون صنعت و نانو. همکارانم در مرکز روابط عمومی سازمان صدا و سیما مستقر هستند تا نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان رو بشنون و به ما اعلام کنن تا ما در برنامه ها و راهبرد های برنامه سازیمون نظرات شما رو بتونیم کارسازی کنیم. شماره 162 شماره همین مرکزی است که خدمتتون اعلام کردم. 30035 شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو هست که میتونید به این سرشماره نظرهای خودتون رو به صورت پیامکی با ما در میون بگذارید. همکارانم در اتاق فرمان حتما پیام های شما رو به بنده اعلام میکنن تا بنده بتونم پیام های شما رو بخونم و بتونیم که پیام های شما، نظرها و پیشنهادهای شما رو در برنامه هامون مورد گفتگو قرار بدیم. آقای دکتر رحمانی، موضوع های مختلفی رو اشاره کردید، هم جناب عالی و هم آقای دکتر کدخدایی، اما یک موضوع از دیرباز محل دغدغه است، ارتباط بین دانشگاه و صنعت. این رویداد چقدر میتونه این فاصله رو به حداقل خودش برسونه؟
به نکته بسیار جالبی اشاره کردید و شاید اینجوری بگم که از اهداف اصلی این رویداد همین مسئله است. اما این موضوع توی تریبون یه مقدار پیچیده است، یعنی بله. چند لایه‌ای هست این ارتباط. من در تکمیل صحبت‌های جناب دکتر کدخدایی باید اشاره بکنم که من یه آماری رو هم بدم از شرکت کننده های سالهای پیش. ما تقریباً 30% دانشجویان بودن، 7% اعضای هیئت علمی بوده توی رویداد سال گذشته، نه امسال، که تقریبا همین متوسط رو ما میتونیم برای رویدادها هم در نظر بگیریم. و سایر و به ویژه مدیر عاملین مجموعه ها و شرکت ها ما حدود 25% شرکت کنندگان تریبون هستن. در خصوص رشته های تحصیلی هم من اینجا یه اشاره‌ای داشته باشم که رشته های شیمی، مکانیک و مدیریت جز رشته هایی بودن که بیشترین شرکت کننده رو، یعنی مخاطب این رویداد بودن، و بعد از اون مهندسی شیمی، مهندسی مواد، فناوری نانو فیزیک، مهندسی برق، مهندسی پلیمر، که همه اینها باز تاکید میکنه به بین رشته‌ای بودن.
یعنی رشته علوم انسانی هم اینجا
بله کاملا رشته های مختلف داشتن. که این ما از 31 استان کشور در واقع شرکت کننده داشتیم. رویدادمون رویداد ملی بوده و این رصد می‌شده که ما تونستیم این رو رصد بکنیم و پوشش بدیم کل کشور رو. استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و البرز بیشترین مخاطب این رویداد رو داشتن. اما اصل ماجرا اینجاست که تریبون نانو و صنعت یک رویداد دوسویه است، یعنی فقط فناوران توانمندی‌های خودشون رو ارائه نمی‌دن، مخاطبان هم در این رویداد میتونن با فناوران ارتباط برقرار بکنند. شاید جالب باشه که ما توی مخاطبان این رویداد، اول باید اشاره بکنم که 60 و نزدیک به 70% از مخاطبان رویداد تریبون نانو صنعت افراد شاخص هستند، یعنی مدیران و کارشناسان سازمان ها و صنایع، حالا یا خصوصی یا دولتی، شرکت ها، حتی خود شرکت های فناور و دانش بنیان هم توی این تریبون حضور پیدا میکنن و از ارائه های بقیه شرکت ها استفاده میکنن. بسیار اتفاق افتاده که یک شرکت فناور اومده و در رویداد در قسمت بخش پرسش و پاسخی که از اون فناوری که ارائه داده میتونست صحبت بکنه، پرسیده که ما مثلا مدت هاست دنبال این موضوع، این محصول یا این دانش میگشتیم و الان اینجا توی این تریبون فهمیدیم که یک شرکتی هست توی ایران خودمون که داره این توانمندی رو در اختیار داره و ما با خیال راحت میتونیم بریم با اون ارتباط بگیریم. حتی این ارتباطات بعدی رو هم خود ستاد نانو از طریق شبکه تبادل فناوری حمایت داره. این نشست ها رو در از طریق نظارت خود ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و حمایت هایی که برای این انتقال فناوری وجود داره، ستاد نظارت میکنه، حمایت میکنه که ریسک این انتقال فناوری رو هم بیاره پایین و شرکت متقاضی بتونه راحت فناوری رو از شرکت فناور دریافت بکنه. همونجوری که ما در قسمت در صحبت‌های قبلی اشاره کردیم، فناوری ریسک داره.
بله.
و اون کسی که می‌خواد این فناوری رو بخره باید مطمئن باشه آیا واقعا اون ادعایی که اون شرکت فناور داره می‌کنه واقعا این ادعا کاربردی عملی میشه، نتیجه رو به همراه داره یا نه. و ستاد اینها رو برنامه‌های مختلفی داره که از این مباحث حمایت بکنه. ما در همین تریبون‌های نانو و صنعت داشتیم بازرگان و تاجر ما میاد به دنبال این که شکار بکنه محصولاتی رو که در بازارهای بین‌المللی فضای کار دارند.
بله.
و زمانی که شرکت فناور ارائه میده از طریق اون ارتباطی که با شرکت فناور میگیره، اون سوالات و ابهاماتی رو که داره برای اینکه این محصول رو بتونه وارد بازارهای بین‌المللی بکنه رو توی اون گفتگو مطرح میکنه. یا خیلی از اساتید و دانشجویانی که یکی از مخاطبان اصلی رویدادهای ما هستند، هم ایده میگیرن برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشیشون، هم یک ظرفیتی هست که این تریبون که اساتید و دانشجویان تست تکمیلی ما که 70% از شرکت کننده های تریبون ما هم از مقطع ارشد و دکتری هستند.
بله.
فرصت همکاری با شرکت های دانش بنیان رو پیدا میکنن، حالا یا به صورت جذب اون شرکت ها بشن به عنوان نیروی کار، یا اینکه در کار تحقیق و توسعه به شرکت های فناور ما کمک میکنن، که این هم باز یکی از ظرفیت هایی هست که توی تریبون ایجاد میشه و عملا میتونیم بگیم که این مثال عینی و در واقع مثال ملموس ارتباط صنعت با دانشگاه است. اونجایی که اساتید ما و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما با یک شرکت فناور که تولید کننده محصول هست به بازار عرضه بکنه، یک واحد صنعتی هست به نوعی، حالا با ابعاد مختلفی که هستن، این ارتباط رو شکل میگیره و این ارتباط هم یک ارتباط کاریه، نه به صورت یک ارتباط صرفا در حد کسب دانش و اطلاعات. ارتباطی هست که میتونه حتی به تبادل مالی صورت بگیره و منجر بشه، راه خودش رو به سمت صنعت باز میکنه. شرکت های فناور ما نقش حلقه واسط رو بازی میکنند بین دانشگاه و صنعت.
و صنعت
مطمئنن اساتید و دانشجویان به این راحتی نمیتونند وارد بازار و صنعت بشن، هم به خاطر همون ریسک هایی که بهش اشاره کردیم که فناوری داره، و شرکت های فناور میتونن این رو کاهش بدن. و بسیاری از این شرکت‌های فناور ما هم خروجی همون کارهای تحقیقاتی و پژوهشی بوده که اساتید توی دانشگاه داشتن، و بسیاری از مدیر عاملان این شرکت‌های فناور فعلی ما هم اساتید دانشگاهی هستن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. با توجه به اینکه به دقایق پایانی گفتگو نزدیک میشیم، آقای دکتر کدخدایی، افقتون رو برای رویداد پنجم از شما بشنویم. به هر حال تجربه 4 رویداد رو داشتید، خروجی 4 رویداد رو احصا کردید، رصد کردید، و اینکه این خروجی در بدنه صنعت بازار چه کرده، در بدنه نیروی انسانی، در بدنه مطالبه‌گران چه کرده، از شما بشنویم.
خدمت شما عرض شد که یکی از دغدغه‌هایی که خود حاضران در این رویداد مطرح می‌کنند نوع حضوری رویداد تریبون نانو و صنعت هست، به صورتی که علاوه بر این که ما این رو به صورت بستر وبیناری فراهم میکنیم و خب هر عزیزی در هر گوشه ای از جغرافیای ایران عزیز که باشه بتونه راحت با ارتباط دو سویه با فناور و مدیر عامل یک شرکت فناور سوال خودش رو مطرح کنه، در کنار اون این رویداد به صورت رودرو و حضوری هم پیاده بشه که انشالله ما در این زمینه برای رویداد پنجم یکی از محورهایی که دنبال میکنیم اضافه کردن بخش حضوری و عرض میشود که عملیاتی به این رویداد هستش، که عزیزان تاجر، عزیزانی که در عرصه بازرگانی و بین الملل دارن فعالیت میکنن، با صنعتگرانی که تولید داخلی رو دارن در جریان میندازن و به دنبال افزایش کیفیت محصولات خودشون هستن، بتونن با جلسات عینی و حضوری با فناور و شرکت‌های دانش بنیان این به هم رسانی رو خیلی خیلی سریع‌تر و راحت‌تر تقویت کنن. آه. و این جلسات رو بتونیم خیلی راحت و با بازده بهتر انشاءالله برگزار کنیم. همینطور از شرکت‌های دانش بنیانی که در عرصه فناوری‌های نانو تازه به این جمع پیوستن هم انشاءالله در رویداد آتی استقبال و دعوت به عمل خواهد.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استدیوی شبکه رادیو گفتگو ما رو با موضوع رویداد تریبون صنعت و نانو همراهی کردید. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا بدین لحظه ما رو همراهی کردید. تا گفتگوی علمی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
این روزا شاهد هوای سرد و آلوده هستیم. باید یه سری مراقبت ها رو حسابی تمرین کنیم، مثل مراقبت از مصرف بی‌رویه گاز. توی خونه مریم خانوم و آقا هوتن این قوانین حسابی رعایت میشه.
میگم که هوتن، امروز بعد از ظهر خونه ای؟
مگه قراره تو خونه نباشی؟
نه، یه سر میرم خونه مامان اینا.
خب پس منم میام دیگه.
نه دیگه، تو بمون.
یعنی من زیادی هم میخوایی مادر دختر تنها باشیم؟
ای بابا، فرده سفارش دادم، امروز بعد از ظهر میرسه.
پرده؟
بله،
خونمون که پرده داره مریم، باز خرج اضافی دیگه. نه
نه عزیزم، ببین من این پرده کرکرهایی که سفارش دادم خونه رو گرم نگه، اونا که سفارش دادم خونه رو گرم نگه میداره، اینا که داریم گرم نگه نمیداره. درست گفتم؟
خب
دیگه، من پرده یه چیندار زخیم سفارش دادم که از هدر رفت گرما جلوگیری کنه. اینا چی بابا؟
هدر رفت گرما؟
بله.
آره، شاید گرمای محبت و زندگیمون هم هدر نره اونجوری. مهمترین و بجاترین و درستترین سفارش عمرت بود.
حتی فکر کنم. فکر کنی؟ باید مطمئن باشی.
باشه مطمئنم. پس من میمونم خونه دیگه، چاره ای ندارم.
منت میگذارید واقعا؟
دیگه آره اینجوری. آره
بابا، این پرده کرکره ها چی؟ این همه گرما داره هدر میره، مثلا حواسمون نیست. آره. انجام بعد اهمیت نمیده.
محبت بماند،
گرمای محبت بماند. خب اشاره کردیم به مدیریت مصرف گاز و مصرف بهینه گاز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس علیرضا ژرفی، رئیس ایمنی و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز استان تهران. آقای مهندس ژرفی سلام و درود به شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار، من در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای مهندس، از بایدها و نبایدهای مصرف گاز مخصوصا در فصل سرد بفرمایید.
بله، به هر صورت دیگه گفتنی ها زیاد گفته شده و مردم به الحمدلله آگاه هستن و ما منباب تاکید حالا عرض میکنیم. خب استعذار دارید، ما همه ساله با شروع فصل سرما به دلیل روشن شدن وسایل گرمایشی میزان مصرف گاز به یک باره یک رشد قابل توجهی رو داره و این باعث میشه که آمار در واقع مصرف گاز ما در کشور بالا بره و یک مشکلات رو احیانا به وجود بیاره. ما به جهت اینکه اعتراض بکنیم و پیشگیری بکنیم از بروز محدودیت هایی که ممکن است به دلیل افت فشار در برخی از نقاط شبکه که به وجود میاد و محدودیت بدیم به برخی از مصرف کنندگانمون، جا داره که به شکل مشترکین گاز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن و صرفه‌جویی بکنن. به این ذکر این نکته لازم است، همونطور که بحث را سخن زیاد گفته شده در ارتباط، در واقع صرفه‌جویی بهینه مصرف کردن و درست مصرف کردن هست و معنای کم مصرف کردن نیست.
بله، و اینکه مصرف نادرست و بی‌رویه از گاز شهری هم حتما در آلودگی هوا تأثیر داره آقای مهندس، درسته؟
صد البته. به صورت حالا از گاز به عنوان یه سوخت پاک یاد میشه، ولی در قیاس با سایر سوخت‌های فسیلی پاک است و الا در واقع گاز هم آلایندگی‌های خودش رو داره، حداقلش این هستش که باعث گرمایش زمین میشه که امروز هم بحث مطرح هست توی دنیا.
بله.
و تاثیرگذار هست، مثلا تاثیر نیست.
بسیار متشکرم. اگر نکته ای هست که من نپرسیدم ازتون و شما مایل هستید بفرمایید، میشنوید.
بله، من همون عرض کردم خدمتون که ما انتظار داریم که مشترکین عزیز اون الگوهای مصرف رو رعایت بکنن، درجه حرارت منزلشون رو بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم بکنن، زمانهایی که در منزل نیستن و خارج میشن از منزل وسایل گازسوزشون رو، وسایل گرمایششون رو خاموش بکنن، از در واقع جاهایی که ما وسایل گازسوزی داریم که مثل شوفاژ، مثل رادیاتور، اونجا میتونن نسبت استفاده از پرده‌های ضخیم داشته باشن، درگیری بکنن. حالا جایی که بخاری هست این رو به دلیل مسائل ایمنی یا توصیه نمی‌کنیم همه دردهای اون منزلشون گرفته بشه.
بله.
جایی که بعد هوای احتراق تامین بشه. اما جاهایی که درصد به صورت سیستم حرارت مرکزی هست و یا شوفاژ و پکیج هست، اینا توصیه می‌کنیم که حتما در واقع از پرده‌های ضخیم درگیری در و پنجره ها صورت بگیره و عرض به خودتون که تنظیم میکنن پکیج هاشون رو. اون درجه حرارت استانداردی که گفتم، چون یک درجه کاهش درجه هوای اتاق منزل، این باعث میشه که 10% ما در مصرف گاز صرفه‌جویی داشته باشیم. جا داره که مشترکین بدانن ما در دنیا خب تقریبا چهارمین و پنجمین مصرف کننده بزرگ گاز هستیم بعد از کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و چین. ما تقریبا بعد از این کشورها قرار گرفتیم با این توصیف که اونها حالا به شکلی که الان در ایران ما گاز رو به درب منازل مشترکین بردیم نیست، اونها بیشتر تو بحث صنعت و صنایعشون دارن استفاده میکنن و جا داره که ما هم بحثی که حالا الحمدلله این انرژی طبیعی و خدادادی در اختیار مردم قرار گرفته، ما این نگاهی هم داشته باشیم به این قضیه که صنایعمون هم بتونن در واقع از این نعمت خدادادی استفاده بکنن، دچار محدودیت نشن.
بله.
چرا که به صورت ما بایستی که این انرژی رو تبدیل به ارزش افزوده بکنیم، تبدیل به زیرساخت کنیم. سوخت‌های فسیلی بالاخره در واقع تجدید پذیر نیستن و رو به اتمام هستن و بایستی که ما برای این ثروت خدادادی رو برای آیندگانمون هم در واقع چکار بکنیم، حفظ بکنیم،
همین طوره. آقای مهندس، یکی از عادت‌های بدی که ما ایرانی‌ها داریم اینه که اونقدر هوای منزل رو گرم می‌کنیم که با لباس تابستانی در خانه می‌گردیم و این فکر می‌کنم یکی از نکات مهمیه که باید هممون بهش دقت بکنیم که لباس زمستانی بپوشیم و دمای خونه رو کاهش بدیم که یه مقدار توی استفاده از گاز هم صرفه‌جویی بشه.
دقیقاً، هم دکتر خوبی رو اشاره فرمودین. من یه مقدار یه گریزی میزنم به زمانهای گذشته، قدیمها که به این شکلی که در واقع الان جریان گاز طبیعی منازل اومده نبود و مردم از سوخته دیگه مثل نفت سفید و گازوئیل این استفاده میکردن، بخاری و کرسی ها. خاطرتون باشه اون زمان ها در واقع یک اتاقی که در واقع سکونت داشتن رو گرم میکردن مردم و خب الان گاز اومده به الحمدلله، خب در منزل این یک مقدار به صورت میتونن لباس های گرمتر هم بپوشن در این که از گاز استفاده میکنن و یه مقدار درجه حرارت کمتر بشه، ما این زمستان رو هم بدون مشکل انشالله بتونیم سپری کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما مهندس شرفی،
سپاسگزارم.
زنده باشید. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
حلول ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارک همه ماها انشاءالله. انشاءالله ورودمون به این ضیافت الهی مبارک و میمون باشه. لبتون پرخنده، قلبتون از مهر آکنده و دولتتون انشاءالله پاینده باشه. ماه مبارک رمضان انشاءالله یک ماه پرخیر و برکت برای همه شما مردم عزیز باشه به امید خدا. امشب شب اول ماه مبارک رمضانه. چشم به هم بزنیم، ستاد استهلال ماه شعبال کار خودش رو انجام میده و میگن بله ماه شوال رو دیدیم. زیاد سخت نگیریم، به سرعت میگذره.